آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره آخرین تحولات ایران جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، نگاهی داریم به خلاصه خبرها از همکارم مانیا منصور.
با سلام. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و سفیر ایالات متحده آمریکا در آن کشور روز سه‌شنبه برای دومین بار جهت ارائه گزارش در جلسه کنگره حضور خواهند یافت. جنرال دیوید پیترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، روز دوشنبه در گزارشی به مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت 30,000 سربازی که برای کمک به برقراری امنیت در چند ماه گذشته در عراق مستقر شده بودند، می توانند در اواسط سال آینده آن کشور را ترک کنند، ولی تا زمانی که نیروهای عراقی آمادگی کامل برای برقراری امنیت کشور را داشته باشند، حضور نیروهای آمریکایی در عراق ضروری است. و افزود افزایش نیروها در 8 ماه گذشته موجب کاهش تلفات غیر نظامیان در عراق شده است. روز سه‌شنبه ششمین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر به شهرهای نیویورک و واشنگتن است. به این مناسبت روز سه‌شنبه در واشنگتن پرزیدنت بوش، دیک چنی معاون ریاست جمهوری و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده در مراسمی در محوطه چمن کاخ سفید 1 دقیقه سکوت اختیار کردند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان شاخه‌های گل را بر مکانی قرار دادند که زمانی ساختمان مرکز تجارت جهانی در آن واقع بود. آنگاه نام 2700 قربانی این فاجعه خوانده شد. مقامات امنیتی ترکیه یک بمب 300 کیلوگرمی را که در یک مینیبوس جاسازی شده بود کشف و آن را خنثی کردند. این مینیبوس در نزدیکی یک بازار پرجمعیت در آنکارا پارک شده بود. به نظر می‌رسد تروریست‌ها تصمیم داشتند این بمب را روز سه‌شنبه 11 سپتامبر و همزمان با سالگرد حملات تروریستی به واشنگتن و نیویورک منفجر کنند. رهبران کره شمالی و جنوبی ماه آینده در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی ملاقات و گفتگو خواهند کرد. روم موهیون رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید در مذاکرات آتی وی با کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی اعلام رسمی پایان جنگ دو کشور و امضای پیمان صلح اولویت خواهد داشت.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهیم شنید. بزرگداشت قربانیان حوادث تروریستی 11 سپتامبر در ششمین سالگرد این واقعه. کشته شدن دست کم 40 تن از نیروهای اسرائیلی بر اثر اصابت یک موشک از جانب سرزمین‌های فلسطینی. اظهارات مقامات شرکت اتم استرو اکسپورت درباره زمان تحویل نیروگاه بوشهر و گزارش‌های دیگر. شش سال پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، اهالی نیویورک روز سه‌شنبه در پارکی در نزدیکی محل سابق مرکز تجارت جهانی جمع شده تا خاطره قربانیان این حملات تروریستی را زنده کنند. روز 11 سپتامبر سال 2001، افرادی وابسته به شبکه تروریستی القاعده 4 هواپیمای مسافربری آمریکا را روبوده و در عملیاتی انتحاری 2 هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و 1 هواپیما را به پنتاگون، ساختمان وزارت دفاع آمریکا در اطراف واشنگتن کوبیدند. به نظر می‌رسد که مسافران هواپیمای 4 در برابر هواپیما را بایان مقاومت کرده و به همین علت این هواپیما پیش از اصابت به هدف در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا که در مراسم یادبود واقعه 11 سپتامبر در پنتاگون سخن می گفت، اظهار کرد:
Let there be no doubt that anyone wishing to revisit harm upon this country will find in the men and women of this country.
این امر را روشن کنیم که هر کس که قصد آسیب رساندن به این کشور را داشته باشد، با مقاومت زنان و مردانی روبرو خواهد شد که در اندوهشان آرمانی تحقق پیدا کرده است و از خشمشان قدرت و تصمیم سرچشمه گرفته است. دشمنان آمریکا، دشمنان ارزش‌ها و آزادی ما هیچگاه آرام نخواهند گرفت، زیرا که ما آنان را بدون هیچ بخشش و تعللی تعقیب می‌کنیم.
همچون سالهای گذشته، مراسم یادبود واقعه 11 سپتامبر در شهر نیویورک شامل 4 دقیقه سکوت بود. نام بیش از 2700 نفری که بر اثر آتش سوزی و سقوط برج‌های دوقلو کشته شدند هم همانند هر سال خوانده شد. امسال برای اولین بار آتش نشان‌ها و ماموران نجاتی که 6 سال پیش در محل حادثه حضور داشتند نام قربانیان را خواندند.
مکول کومار آگاروال و من فامیلی منگو پگی جستیلی
جولیانی که در سال 2001 شهردار نیویورک بود هم در مراسم یاد بود در محل سابق برج‌های دوقلو سخن گفت.
It was a day with no answers but with an unending line of those who came forward to try to help.
این روزی است که زبان از توصیفش قاصر است، اما روزی همراه با خیلی از افرادی که برای کمک به یکدیگر حاضر شدند.
علاوه بر نیویورک و واشنگتن، مراسم یادبودی هم در محل سقوط هواپیمای 4 در ایالت پنسیلوانیا برگزار شد. دولت عراق روز سه‌شنبه از اظهارات مقام‌های بلندپایه ایالات متحده در مجلس نمایندگان آمریکا که پیرامون اوضاع امنیتی عراق بود استقبال کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حسام مهدوی می‌شنوید.
اظهارات دو مقام بلندپایه ایالات متحده خطاب به مجلس نمایندگان آمریکا با استقبال دولت نوری‌المالکی روبرو شد. موفق الربیعی مشاور امنیت ملی دولت عراق روز سه‌شنبه گفت ارتش عراق روز به روز قوی تر می شود و در آینده نزدیک نیاز به حضور نیروهای آمریکا در عراق کمتر خواهد شد.
پیش بینی می کنیم که به زودی از نیاز به قوای ائتلاف کاسته شود.
روز دوشنبه جنرال دیوید پتروآس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و رایان کروگر سفیر ایالات متحده در عراق گزارشی از وضعیت امنیتی عراق را به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند. جنرال پتروآس گفت اگرچه اوضاع در عراق دشوار و خسته کننده است، اما ایالات متحده می تواند به اهداف تعیین شده دست یابد. فرمانده نیروهای آمریکا در عراق از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده خواست در مورد خارج کردن شماره قابل توجهی از سربازان آمریکا از عراق صبور باشند و زمان بیشتری در اختیار او و عراق بگذارند. اگرچه جنرال پتروآس اعلام کرد بخشی از نیروهای ایالات متحده می توانند به زودی به خانه بازگردند. در این حال موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق از اظهارات مقام‌های آمریکایی حاضر در این کشور ابراز خوشنودی کرد.
دولت عراق از اظهار نظر رایان کروکر و جنرال پتروآس در مورد شرایط عراق خوشنود است.
مشاور امنیت ملی عراق گفت پلیس و ارتش این کشور اکنون نیرومند است و قوای ائتلاف وظیفه برقراری امنیت در 7 استان از 18 استان این کشور را به پلیس و ارتش عراق واگذار کردند.
ما اکنون 500,000 سرباز و پلیس آموزش دیده برای مقابله با تروریست ها در اختیار داریم.
با این همه آقای الربیعی تأکید کرد عراق هنوز هم به حضور قوای ائتلاف در این کشور به منظور آموزش نظامیان این کشور و مقابله با دشمنی که او مکار و وحشی خواند نیاز دارد. اندکی پس از اظهارات موفق الربیعی، ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد قوای ائتلاف در 2 عملیات جداگانه در بغداد 15 نفر از تروریست ها را کشتند و 13 تروریست دیگر را دستگیر کردند.
حسام مهدوی نگاهی داشت به بازتاب گزارش دیوید پتروآس و رایان کروکر در عراق. به دنبال اظهارات روز گذشته سخنگوی اتم استروی اکسپورت، رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه نیز اعلام کرد روسیه چهارچوب زمانی دقیقی را برای اتمام مذاکرات با ایران در خصوص احداث نیروگاه اتمی بوشهر تعیین نمی کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مانی کسروی می شنوید.
رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه میگوید رایزنی با طرف ایرانی در رابطه با حل مسائل مربوط به تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر همچنان ادامه دارد، اما تاکنون تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه تعیین نشده است. سرگئی کریانکو امروز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو اکو مسکو گفت روسیه مصمم به اتمام نیروگاه بوشهر است و مسائل سیاسی بر این روند تاثیرگذار نیستند. به خاطر نشان کرد که عدم تأمین مالی این پروژه ظرف ماه‌های اخیر موجب تأخیر در راه اندازی نیروگاه شد. در همین حال یک مقام بلندپایه در صنایع اتمی روسیه که نامش فاش نشده امروز سه‌شنبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت نیروگاه اتمی بوشهر زودتر از پاییز سال 2008 میلادی نمیتواند راه اندازی شود. وی همچنین افزود که بخشی از دستگاه‌ها برای ساخت این نیروگاه هنوز عرضه نشدند و مونتاژ نهایی نیروگاه طبق خوشبینانه ترین پیشبینی‌ها زودتر از سال 2008 میلادی پایان نخواهد یافت و این به شرطی است که از همکنون پرداخت‌های ثابت برای تکمیل نیروگاه آغاز شوند و اتم استروی اکسپورت پیمانکار اصلی پروژه بتواند تجهیزات لازم برای تکمیل ساخت نیروگاه را سفارش دهد. از سوی دیگر یکی از مقامات وزارت دفاع روسیه امروز سه‌شنبه تاکید کرد که تأییدی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و زود است که درباره وجوه نظامی در برنامه هسته‌ای ایران صحبت شود. ژنرال ولادیمیر ورخوستوف که مسئولیت مهمات هسته‌ای روسیه را نیز بر عهده دارد اعلام کرد که دستگاه‌های فنی روسیه توانایی نظارت، شناسایی و ثبت هر گونه آزمایش هسته‌ای در هر کجای جهان از جمله ایران را دارند، اما تاکنون علائمی از انجام آزمایش هسته‌ای در ایران توسط متخصصان ما ثبت نشده است. مانی کسروی، مسکو.
گزارشی داریم درباره ایران. در تازه‌ترین مرحله از اجرای آنچه که طرح امنیت اجتماعی در تهران نامیده می‌شود، برخورد با سگ‌های خانگی در دستور کار ماموران اجرایی این طرح قرار گرفته است. ماموران پلیس امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سگ‌های دستگیر شده را بدون ارائه مدرکی دال بر توقیف آنها به صاحبانشان به مکانی ویژه که به این منظور دایر شده انتقال می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
بنا به گفته حسین اشتری رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با کسانی که اقدام به حمل حیوانات به گفته این مقام انتظامی غیر مجاز کنند در راستای اجرای آنچه که طرح امنیت اجتماعی خوانده می شود برخورد خواهد شد. این سخنان در حالی منتشر شدند که در روزهای گذشته انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایران از وجود بازداشتگاهی برای سگ‌های خانگی خبر داده است. بازداشتگاهی که بنا به گفته مسئولان این انجمن با دستور مستقیم احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در خیابان پلیس در شرق تهران دایر شده است. بنفشه که سگ کوچک و زینتی او 48 ساعت را در این بازداشتگاه سپری کرده و اکنون با گرو گذاشتن وثیقه سگ را در وضعیت وخیمی تحویل گرفته است، از شیوه برخورد ماموران اجرای طرح امنیت اجتماعی میگوید.
توهین بهم کردن، حتی جلو خودم میگفتن الهی سگت بمیره، نمیتونستم هیچ کاری کنم، مجبور بودم فقط مظلومانه اشک میریختم. نمیدونم چه حرفی بعدی به خود به من زدن. درک من حتی توضیح برشون آوردم، هرچی برشون حتی یه تمثیل زدم، گفتم خداوند به حضرت موسی تو قرآن میگه که برو پست‌ترین حیوان منو وردار بیاد. حضرت موسی میره میگرده میبینه پست‌ترین حیوانو پیدا نمیکنه، میگه سگ مریضه، میگه خدا یه حیوان سگ مریض دیدم، چون مریض بود نتونستم بیارم. خداوند بهش میگه که در صورتی که تو میوری پیغمبری خلعت میکردم، چون من چیزی رو نیافتم در این دنیا که بد باشه.
در مورد دیگر ماموران انتظامی اتومبیل نادیا را به دلیل آنچه که رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی نامیدند متوقف کردند، اما به جای توقیف و یا جریمه اتومبیل سگ بیمار نادیا را که به تازگی عمل جراحی بر روی پایش انجام شده بود و توان راه رفتن نداشت به بازداشتگاه سگ‌های خانگی انتقال دادند. او میگوید که ماموران انتظامی هم از این دستور حیران شدند.
خودشون میگفتن حالا امروز سگ، بعد یه روز مبارزه با مثلا قاچاق، یه روز اینجوری، حالا در مورد سگ دارن صحبت میکنن، فردا میگن نمیدونم پرنده رو میگیرن و خودشون هم میانه مسخرهش میگیره.
بنفشه و نادیا توانستن سگهای خود را با ترفندهای ویژه‌ای از این بازداشتگاه خارج کنند. سگهای دیگر همچنان در این بازداشتگاه در وضعیت غیر بهداشتی در کنار یکدیگر به سر میبرند و هر روز به این تعداد اضافه می شود. مسئولان انتظامی دلیل برخورد با این حیوانات را روی کردی اخلاقی عنوان میکنند.
گفتم میخوایم قرضداری کنیم، میخوایم فرهنگ غرب رو بین ببریم. شما توی مملکت اسلامی زندگی میکنین، نگه داشتن سگ درست نیستش. گفتم مگه شما اسلامی نیستی؟ شما مگه خانواده نداری؟ چجوری خانوادهتون به شما اجازه میده که حیوان داشته باشی؟
این تنها دلیل برخورد با سگهای خانگی به همراه استناد به گفته مقامهای انتظامی جمهوری اسلامی تا چه اندازه قابل پذیرش است. رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایران:
چون توی غرب هستن، توی خانواده بیشتر استفاده میشه، سگ به عنوان مظهر تمدن غربی میدونن، در صورتی که اینطوری نیستش. حالا اگه ما بخوایم که مظاهر تمدن غربی اشاره کنیم، خب شاید مثلا حتی پوشیدن کت شلوار هم حالا نمونه ای از تمدن غربی باشه، و یه چیزایی که به هر حال با زندگی بشری آمیخته شده و طبق تحقیقاتی هم که انجمن انجام داده، حتی سالها قبل که حتی غرب شد حیوانات خانگی رایج نبوده، توی به حال فرهنگ ایرانی مردم از سگ استفاده میکردن برای نگهبانی، برای شکار و یا برای موارد دیگه.
البته در ایران سگ‌ها می‌توانند شناسنامه رسمی دامپزشکی دریافت کنند و قوانین جمهوری اسلامی هیچ گونه منع قانونی برای نگهداری از این حیوانات قائل نشده است. محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، نیز این گونه برخوردها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
در خصوص نگهداری سگ، بیرون آوردنش از منزل یا با همراه بودن در خیابان‌ها و غیره، در هیچ یک از مقررات قانونی ما براش مجازاتی تعیین نشده، بنابراین جرم نیست. و به همین دلیل هم رابطین قوه قضاییه از جمله پلیس و نیروی انتظامی مجاز نیستن که تعرض بکنن به مرتکبین این اعمال و در واقع دارندگان حیوانات خانگی. و به نظر میرسه که کاری که پلیس داره انجام میده، اگر که از پلیس در این زمینه به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت بشه، به اعتقاد من میتونه برای اونها مسئولیت آفرین باشه.
در شرایطی که به گفته محمد حسین آقاسی، سخنان مقامهای انتظامی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی نمیتواند مبنای برخوردهای قضایی قرار گیرد، مامورانی که در این بازداشتگاه حضور داشتند از احتمال کشته شدن این سگها و یا انتقال آنها به باغ وحش سخن گفتند. رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایران، به پیامد اجرای چنین طرح‌هایی اشاره می‌کند.
بازداشت حیوانات خانگی بیشتر فکر می‌کنم جنبه طنز داشته باشه، چون اگر که واقعاً جرمی صورت گرفته باشه، توسط خود حیوان نیست. طبیعتاً این می‌تونه پیامد خیلی بدی حداقل توی دنیا داشته باشه، برای کشور ما که مثلا توی کشوری میان سگ‌ها و حیوانات بازداشت می‌کنن، حالا اونم جایی که معمولاً امکان نگهداری خودشون براشون وجود نداره.
اگرچه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان هلال احمر از سگ‌ها در پروژه‌های ویژه‌ای استفاده می‌کنند، اما مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ روشنی ندادند که چه رابطه‌ای میان دستگیری سگ‌های خانگی و امنیت اجتماعی در تهران وجود دارد.
گزارش محمد زرقامی را می‌شنیدید درباره تازه‌ترین اقدام امنیتی پلیس تهران در دستگیری سگ‌های خانگی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بر اثر اصابت یک موشک از جانب سرزمین‌های فلسطینی به یک مرکز نظامی اسرائیل، دست کم 40 تن از نیروهای اسرائیلی مجروح شدند. گروه اسلامگرای جهاد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
یک موشک فلسطینی صبح روز سه‌شنبه و در حالی که سربازان در چادرهای خود خواب بودند، به یک مرکز نظامی در مرز غزه اصابت کرد که بر اثر آن دست کم 40 سرباز اسرائیلی مجروح شده که جراحت بعضی از آنان جدی بوده و حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. سربازان مجروح شده تازه به استخدام ارتش درآمده بودند و در آن پایگاه در حال دیدن آموزش نظامی بودند. این بیشترین تلفات نیروهای اسرائیلی از حمله یک موشک فلسطینی تاکنون بوده است. حمله موشک فلسطینی ها یک هفته بعد از شلیک موشک آنها به اسرائیل صورت گرفت. در حمله موشک هفته گذشته، موشک به نزدیکی یک کودکستان در شهری نزدیک مرز غزه اصابت کرد، اما به کسی آسیبی نرسید. مقامات اسرائیلی خواهان پاسخ نظامی به این حمله شدند. آوی دیچر، وزیر امنیت عمومی اسرائیل، گفت اسرائیل باید حالت عادی را به غزه بازگرداند.
למדינת ישראל לשכון לצידה של עזה.
אבי דיצ'ר به رادیو اسرائیل گفت در اینکه اسرائیل حالت عادی را به غزه باز خواهد گردان تردیدی وجود ندارد، اما زمانش معلوم نیست. او اضافه کرد اهود اولمرت و دیگر مقامات ارشد اسرائیل بعد از گذشت دو سال که سرزمین‌های اشغالی را ترک کردند، برای اقدام به یک حمله بزرگ عجله‌ای ندارند. نوار غزه متراکم ترین منطقه روی کره زمین است و یک حمله اسرائیل می تواند تلفات زیادی در میان سربازان و مردم غیر نظامی باقی بگذارد. در ضمن مقامات اسرائیلی می گویند آنها نمی خواهند در آستانه روزهای مقدس یهودیان که از روز چهارشنبه آغاز می شود ناآرامی ها را افزایش دهند. گروه اسلامگرای جهاد در ویدیویی که منتشر کردند مسئولیت حمله موشکی را بر عهده گرفتند. شبه نظامیان در حالی که به سوی اسرائیل موشک پرتاب می‌کردند فریاد الله اکبر سر می‌دادند. گروه اسلامگرای حماس که از ماه ژوئن کنترل نوار غزه را در دست گرفته است، این حمله موشکی را یک مقاومت مشروع توصیف کرده است. یکی از مقامات حماس گفت این پیروزی از جانب خداوند است.
مجروح شدن دست کم 40 تن از نیروهای اسرائیلی به وسیله گروه اسلامگرای جهاد فلسطینی مانیا منصور گزارش می‌داد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
صنایع آرایشی در هند مشتریان جدیدی را در نظر گرفته است. مردان شهری در حالی که درآمد متوسط در هند رو به افزایش است، مردان هندی می‌خواهند در رقابت با مردان دیگر کشورهای جهان خوش‌قیافه‌تر به نظر برسند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
تا چند سال پیش در شهرهای هند سالن‌های زیبایی و مغازه‌های فروش لوازم آرایشی تنها مختص زنان بود، اما امروز زمان عوض شده و در سالن‌های آرایش و زیبایی در هند مردان نه تنها برای کوتاه کردن مو بلکه برای مانیکور، پدیکور و زیرابرو برداشتن هم به آرایشگاه می‌آیند. در داروخانه ها ده ها محصول آرایشی مخصوص مردان از پاک کننده های صورت گرفته تا سرمه چشم و کرم های ضد چروک را می‌بینید. تمایل جدید مردان هندی به خوش صورت تر بودن و بهداشت و زیبایی ظاهر برای صنعت آرایشی این کشور پولساز بوده است. در کشوری که پوست روشن معادل خوشقیافگی است، محصولات سفید کننده پوست برای مردان پرفروشترین هاست. آنیل ساکسینا، مدیر شرکت دارویی الدر هلتکر که اخیراً به این تجارت پرسود روی آورده، می گوید که مردان بیشترین مشتریان کرم های سفید کننده هستند.
برآوردها نشان می‌دهد که بین 30-40% مصرف کنندگان کرم‌های زنان مردان هستند، شاید به این دلیل که جایگزینی قابل دسترس ندارند. بنابراین ما فکر کردیم چرا محصولی را مستقیماً برای مردان ارائه نکنیم.
امروزه تمایل مردان در هند به عمل جراحی زیبایی بسیار افزایش یافته. آرکی ستی، مشاور ارشد بخش جراحی زیبایی بیمارستان آپولوست. به گفته دکتر ستی، از هر 10 بیماری که برای عمل زیبایی به مرکز مراجعه می کند، 4 نفر مرد هستند. و در میان آنها از مردان جوان ثروتمندی که می خواهند شبیه ستاره های فیلم باشد گرفته تا مردان مسنی که تنها می خواهند خوش قیافه تر باشند دیده می شود. دکتر ستی می گوید محبوب ترین عمل های جراحی زیبایی در میان مردان هندی، جراحی بینی، لیپوساکشن و کشیدن پوست صورت است.
وقتی که لباس‌های شیکشان را می‌پوشند، می‌خواهند که به نظر خوش‌تیپ بیایند و کمر لاغری داشته باشند و نه اینکه یک شکم گنده ازشون آویزون باشه. دماغ هم که البته بخش بسیار مهمی از صورته.
برآوردها و نظرسنجی‌های متعدد نشان داده که می‌توان به رشد صنعت بهداشتی آرایشی در هند بسیار خوشبین بود. بر اساس نظرسنجی که توسط کمپانی ژیلت در هند صورت گرفته، مردان هندی به طور متوسط هر روز صبح 20 دقیقه از وقتشان جلوی آینه می‌گذرد. این در حالی است که زنان هندی به طور متوسط هر روز صبح 18 دقیقه پای آینه می‌ایستند.
گزارش تارا عاطفی را می‌شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
گروه راک زیرزمینی کیوسک تور آمریکای شمالی خود را آغاز کرده است. گزارش داریم از مریم اقوامی.
هفته گذشته تورنتو در جمع صدها مشتاق ایرانی و کانادایی برای اولین بار میزبان گروه موسیقی کیوسک بود. کیوسک چند سال پیش با همکاری تعدادی از جوانان خلاق و نوآور ایرانی و ارائه سبک جدیدی از موسیقی راک، بلوز و جاز شکل گرفت، امروز به یکی از محبوب ترین گروه های مطرح موزیک مدرن ایران بدل شده است. اعضای کیوسک همچون موسیقی خود مرزها را در نوردیدند، در ایالات متحده، کانادا و ایران به همکاری مستمر خود ادامه دادند و مسائل اجتماعی، چالش‌های فرهنگی و معضلات کنونی ایران و ایرانیان را در قالب موسیقی مدرن که با طنزی هوشمند همراه است به علاقه‌مندان ارائه می‌کنند. برگزاری کنسرت کیوسک در تورنتو با استقبال شدید ایرانیان مقیم این شهر روبرو شد و حضور اقشار و سنین مختلف جامعه بزرگ ایرانیان در این کنسرت بر ماهیت فرامرزی و محبوبیت موسیقی نوع گروه کیوسک مهر تایید نهاد. قرار است گروه کیوسک تا کنون دو آلبوم عشق سرعت و آدم معمولی را منتشر کردند، روز 28 سپتامبر در ونکوور کنسرت برگزار نمایند. مریم اقوامی،
ترانتو. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان نگاه دیگری میاندازیم به عناوین مهمترین خبرها. کارشناسان اتمی چین و آمریکا و روسیه نظارت بر بسته شدن نیروگاه‌های اتمی کره شمالی را از امروز آغاز میکنند. متخصصان آمریکایی روز سه‌شنبه از مرز کره جنوبی وارد کره شمالی شدند و با همتای روس و چینی خود در پیونگیانگ ملاقات کردند. قرار بود ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز سه‌شنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان به گفتگو بنشیند که این گفتگوها به دنبال رابطه پرتنش دو کشور صورت میگیرد. تنش بین دو کشور در اواسط ماه اوت با اظهارات معاون ریاست جمهوری سوریه شدت گرفت. کاروان ناتو در افغانستان هدف حمله انتحاری قرار گرفت. به گفته پلیس افغانستان، یک کاروان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو مورد حمله یک بمبگذاری انتحاری واقع شده است. در پی تهدید تروریستی، پلیس غرب آلمان به حالت آماده باش درآمد. پلیس آلمان اعلام کرد شخصی که آلمانی را با لهجه روسی یا ترکی صحبت می‌کرد، در یک گفتگوی تلفنی با پایگاه نظامی آمریکا در غرب آلمان، در حالی که سخن از بمب به میان می‌آورد، تهدید کرده بود که به آن پایگاه حمله خواهد کرد. رئیس جمهوری اوکراین مقام‌های روسیه را مانع رسیدن به پرونده مسمومیت خود دانست. ویکتور یوشنکو که در سال 2004 در زمان مبارزات انتخاباتی خود به عمد مسموم شد، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اروپایی اظهار داشت سم دیوکسین فقط در 3 آزمایشگاه در دنیا تولید می‌شود که یکی از آنها در روسیه قرار دارد، ولی آزمایشگاه روسی از ارسال نمونه امتناع کرده است. وکلای نواز شریف به خاطر اخراج وی از کشور به دیوان عالی شکایت کردند. وکلای آقای شریف از اقدام دولت پاکستان در بازگرداندن وی به عربستان سعودی به دیوان عالی کشور شکایت کردند. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان روز دوشنبه یعنی دیروز پس از 7 سال تبعید از لندن به اسلام‌آباد بازگشت، اما دولت پاکستان او را به اتهام فساد مالی در فرودگاه بازداشت و ساعتی بعد به عربستان بازگرداند. و اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد تا توافق‌های رسیده با محمد البرادعی را به طور کامل و بدون تأخیر اجرا کند. شنوندگان عزیز،